ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس پلیس تهران میگوید در خیابان پاسداران میتوانستیم با RPG حمله کنیم. دولت آمریکا درخواست پناهندگی بیش از 100 تن از اقلیت‌های دینی ایرانی را رد کرده است. و صدر اعظم آلمان از ایران و روسیه خواست به خشونت‌ها در سوریه پایان دهند. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران درباره حوادث دوشنبه شب در خیابان پاسداران تهران گفت که می توانستند رفتارهای تند پلیسی انجام دهند و با شلیک یک RPG موضوع را حل و فصل کنند. در درگیری‌های اخیر بین دراویش و پلیس، نیروی انتظامی اعلام کرده است که حدود 300 تن بازداشت شدند. به گفته رئیس پلیس تهران، در این درگیری‌ها یک راننده اتوبوس نیروهای پلیس را زیر گرفت که به دنبال آن 3 پلیس کشته و 9 تن دیگر نیز زخمی شدند. بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، بزرگان دراویش گفتند که این فرد مهاجم با آنها ارتباطی نداشته است. حسین رحیمی ادعای برخی افراد بر بی ارتباط بودن راننده اتوبوسی که نیروهای پلیس را زیر گرفت با دراویش را رد کرد و افسود انتظار دارد این فرد اعدام شود. از سوی دیگر کانال تلگرام مجذوبان نور از بیخبری از وضعیت 3 تن از دراویش زخمی شده در درگیری دوشنبه شب نیروی انتظامی با دراویش در خیابان پاسداران تهران خبر داده است. این در حالی است که برخی از وبسایت‌ها از مرگ 3 تن از دراویش در بیمارستان لب‌بافی نژاد خبر دادند. این خبر را خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع مطلع تکذیب کرده است. دولت آمریکا درخواست پناهندگی بیش از 100 ایرانی عمدتاً مسیحی را رد کرده است. به گزارش نشریه فارن پالیسی، این پناهجوها بیش از یک سال است که در وین، پایتخت اتریش، در انتظار پذیرش نهایی دولت آمریکا هستند و خطر اخراج آنها از اتریش به ایران وجود دارد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به فارن پالیسی گفته است که تقاضای پناهندگی این افراد بعد از کسب اطلاعات از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها رد شده است. این مقام که نام او ذکر نشده گفته است آمریکا با همکاری اتریش در حال بررسی اسکان این پناهجوها در کشور دیگری است. پیش از این اقلیت‌های مذهبی در ایران با استفاده از متممی قانونی در آمریکا به نام لوتنبرگ که برای اعطای پناهندگی به اقلیت‌های مذهبی تهیه شده بود تقاضای پناهندگی می‌کردند. ایران اتهام‌ها درباره اذیت و آزار اقلیت‌های مذهبی را رد می‌کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه از اتحادیه اروپا خواستار افزایش فشار بر روسیه و ایران برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه شد. به گزارش آسوشیتد پرس، در پی افزایش بمباران هوایی در روزهای اخیر و کشته شدن صدها تن در قوطه شرقی، آنگلا مرکل روز پنجشنبه به پارلمان گفت که حکومت بشار اسد نه با تروریست‌ها بلکه با مردم خود می‌جنگد. او افزود کشتن کودکان و ویران کردن بیمارستان‌ها کشتاری است که باید محکوم شود. آنگلا مرکل افزود ایران و روسیه که هر دو حامی نیروهای دولتی هستند نیز همراه با رئیس جمهور بشار اسد مسئولیت ویژه در این زمینه دارند. پیشتر در روز پنجشنبه دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفته بود که روسیه مسئول وضعیت موجود در منطقه زیر کنترل شورشیان نیست بلکه مسئولیت آن بر عهده حامیان به گفته او تروریست هاست. صدر اعظم آلمان افزود که وزیر امور خارجه آن کشور قصد دارد با همتای روس خود به طور مستقیم گفتگو کند. او همچنین از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که هر آنچه در توان دارند در این راستا انجام دهند. بمباران قوطه شرقی در نزدیکی دمشق روز پنجشنبه وارد پنجمین روز خود شد. این در حالی است که سازمان ملل خواستار توقف این حملات شده بود که تاکنون دست کم 300 کشته و صدها زخمی در بر داشته است. و یک مهاجم ناشناس روز پنجشنبه پس از پرتاب یک وسیله انفجاری به داخل محوطه سفارت آمریکا در پودگوریتسا پایتخت مونتنگرو خود را منفجر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از دولت مونتنگرو به احتمال بسیار این وسیله انفجاری یک نارنجک دستی بوده این با این فرد خودکشی کرده است. در این گزارش اشاره به تلفات یا خسارات احتمالی نشده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در واشنگتن دیوان عالی آمریکا تصرف آثار باستانی ایران و فروش آنها برای تأمین غرامت شاکیان دولت ایران را ممنوع کرد. شماری از قربانیان عملیات تروریستی 21 سال پیش در شهر اورشلیم یا بیت المقدس برای دریافت غرامت خود خواهان ضبط و فروش تعدادی از آثار باستانی ایران در آمریکا شده بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دیوان عالی آمریکا در مقام عالی‌ترین مرجع حقوقی و قانونی این کشور روز چهارشنبه در یک رأی تاریخی حکم کرد که آمریکاییانی که در سال 1997 میلادی 21 سال پیش در جریان یک بمبگذاری انتحاری توسط سه عضو سازمان حماس در اورشلیم یا بیت المقدس قربانی شدند، نمیتوانند آثار باستانی ایران را تصرف کنند و برای تأمین غرامت خود آنها را بفروشند. بیشتر آثار باستانی مورد اشاره دیوان عالی آمریکا لوحه‌های گلی از دوران شاهنشاهی هخامنشیان است که در موزه دانشگاه شیکاگو به امانت گذاشته شده. یک دادگاه فدرال آمریکا پرداخت 71 میلیون و 500 هزار دلار غرامت از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به قربانیان عملیات تروریستی 21 سال پیش را تعیین کرده. این شاکیان بران بودند تا با فروش آثار باستانی ایران غرامت خود را دریافت کنند. ولی 8 تن قضات دیوان عالی آمریکا به اتفاق چنین اقدامی را مردود دانستند و فروش این آثار را منع کردند. نهمین قاضی دادگاه عالی از شرکت در رأی‌گیری خودداری کرده بود. آثار هخامنشی در دهه 1930 میلادی برای مطالعه و خواندن متن هزاران لوح گلی به طور امانت در اختیار انستیتوی خاورشناسی دانشگاه شیکاگو قرار گرفت و مدتی پیش هم تعدادی از آنها پس از تکمیل مطالعات به ایران بازگردانده شد. رأی دیوان عالی آمریکا در واقع تایید رأی دادگاه استیناف شیکاگو بود که آن هم به چنین ممنوعیتی رأی داده بود. خبرگزاری فرانسه در اهمیت این آثار تاریخی و از جمله الواح گلی میگوید که برخی از آنها کهن‌ترین دست‌نوشته‌ها در جهان به شمار می‌روند. شکایت از جمهوری اسلامی ایران به عنوان مشارکت و همدستی در عملیات انفجار انتحاری در اورشلیم تنها مورد نیست و طی سالهای گذشته شکایت‌های متعددی در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت ایران طرح شده که جملگی آنها به محکومیت جمهوری اسلامی و پرداخت مبالغ هنگفته غرامت انجام می‌دهد، ولی تاکنون هیچ یک از این غرامت‌ها پرداخت نشده است. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی میگوید که رأی دیوان عالی آمریکا میتواند بر روی پرونده‌های دیگری در ارتباط با ادعاهای دریافت غرامت از طریق ضبط و فروش آثار فرهنگی تأثیر بگذارد و مانع از چنین اقداماتی بشود. رأی قضات دیوان عالی آمریکا ناظر بر نوع دارایی‌های کشورهای دیگر است که ضبط آنها در چارچوب قانون مسئولیت حاکمیت خارجی ممنوع است. این قانون فدرال که از سال 1976 میلادی 42 سال پیش اجرایی شده، برخی دارایی‌های کشورهای دیگر را در برابر آرای دادگاه‌های آمریکا محافظت می‌کند، ولی به گفته رویترز شامل دولت ایران که از جانب ایالات متحده به عنوان پشتیبان تروریسم شناخته شده نمی‌شود. دولت دونالد ترامپ هم در پرونده آثار باستانی هخامنشی جانب ایران و دانشگاه شیکاگو را گرفته و گفته بود که دادرسی علیه کشورهای دیگر در ایالات متحده می تواند پیامدهای جدی در سیاست خارجی داشته باشد. رویترز همچنین می گوید که 4 گروه دیگر احکامی در محکومیت دولت ایران دارند و از جمله در پی دریافت غرامتی به میزان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صدها تن از کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه 2 اسفند در اعتراض به تصویب بند زی تبصره 7 لایحه بودجه سال آینده از سوی نمایندگان مجلس در مقابل شورای نگهبان تجمع کردند. بر اساس این بند، مدیریت بخشی از منابع و درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی مورد موافقت نمایندگان واقع شد و در پی این مصوبه سهم درمان به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. فراخوان تجمع روز چهارشنبه از سوی اتحاد پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون عالی شوراهای اسلامی کار داده شده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شرکت کننده در تجمع در مقابل شورای نگهبان از این شورا خواستند جلوی آنچه دست اندازی به اموال کارگران را نامیدند بگیرد. به نوشته ایلنا، بر اساس تصمیم روز یکشنبه مجلس، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه را در حسابی نزد خزانه‌داری کل به عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. از محمد علی توفیقی که از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی بوده و در حال حاضر ساکن پاریس است، درباره دلایل اعتراض تشکل‌های کارگری به بند ذی تبصره هفتم لایحه بودجه سال آینده می‌پرسم.
این بند به طور مشخص نافی استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی هستش که در اساسنامه سازمان به تصریح اومده که منابع درآمدی سازمان از استقلال کامل برخورداره. از اون هم حتی اگه بگذریم، اساساً منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی جزء منابع عمومی نیست، که در ایران این منابع عمومی به صورت به طور عمده پول نفت هستش و اصطلاحاً منابع سازمان تامین اجتماعی حق و ناسه. بنابراین واریز کردن بخشی از این درآمدها با هر بهانه‌ای که باشه غیر معقول، غیر حقوقی و حتی اگه با نگاه دینی هم بخوایم به قضیه نگاه بکنیم غیر شرعی هستش. نکته بعدی هم که اشکال ایجاد میکنه در مورد این بند و تبصره اون، سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدگانش فقط از بخش خصوصی یا از طریق وزارت بهداشت خدمات درمانی رو خرید نمی‌کنه، بلکه خود سازمان تامین اجتماعی بعد از دولت بزرگترین تولید کننده درمان در کشور هستش. بنابراین جدا کردن این منابع و واریز اون به خزانه عمومی دولت، بخش مستقیم سازمان تامین اجتماعی رو هم دچار چالش جدی می‌کنه.
به نوشته ایلنا، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در تجمع روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی را مجلسی توصیف کرد که به گفته او ضعفا را می‌زند و از قدرت در مقابل آنها حمایت می‌کند. آقای صادقی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی امروز به ورطه ورشکستگی رسیده است گفت شرایط سازمان تامین اجتماعی به گونه‌ای نیست که کسی قصد دست اندازی به اموال بیمه شدگان را در آن داشته باشد. اولیای علی بیگی رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از آنچه پیوند نامبارک دولت و مجلس وکیل الدوله نامید گفت که سازمان تامین اجتماعی بر پایه اساسنامش نهادی عمومی و غیر دولتی است و منابع مالی آن 100% متعلق به کارگران و بازنشستگان است. اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را مورد انتقاد قرار داد که به گفته او روز سیاهی را برای کارگران ایجاد کرد. وی همچنین از عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه بیمه سلامت انتقاد کرد و گفت که این طرح منابع دولتی را به خاک سیاه نشاند و حالا می‌خواهند منابع کارگران را هم به همان سرنوشت دچار کنند. آقای شوکت پیش از این نیز گفته بود دولت نه تنها بدهی‌های تامین اجتماعی را نپرداخته، بلکه طرحی به نام طرح تحول سلامت را پیشنهاد و اجرا کرده که پرداخت هزینه‌های آن بر دوش کارگران افتاده است. پیش از این حسین علی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برنامه تلویزیونی در آبان ماه گفته بود با کمبود منابع مالی روبرو هستیم، تا جایی که مراکز دولتی بیش از یک سال است که مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. وی اشاره کرده بود که بدهی دولت به بیمارستان‌ها و بخش‌های درمانی روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود و توان دولت بسیار کم شده است. محمد علی توفیقی با اشاره به اینکه به گفته او دولت‌های ایران نقش مخربی در مدیریت تامین اجتماعی از جمله بدهی سنگین 140 هزار میلیارد تومانی به این سازمان داشتند اضافه می‌کند.
در همه جای دنیا طرحهایی که در رابطه با سلامت هستن بسیار تعیین کننده هستند برای ارزیابی موفقیت دولت‌ها. دولت آقای روحانی هم در این بحث یک سرمایه‌گذاری کلانی کرده، تبلیغات زیادی کرده در مورد این طرح تحول نظام سلامت، اما قرار نیست برای موفقیت این طرح، حالا که منابع لازم برای اجرای این طرح کم اومده، دست در جیب کارگران بشه و عملا از منابعی که حاصل دستمزد و رنج کارگران هستش صرف هزینه های یک طرح عمومی بشه.
اعتراض ها در شرایطی ابراز شدند که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس درباره احتمال ورشکستگی این سازمان در یک دهه آینده هشدار داده و اعلام کرده بود که بحران این ورشکستگی به اندازه است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت و ورشکستگی این سازمان میتواند زمینه ناآرامی های اقتصادی و اجتماعی گسترده در ایران را پدید آورد.
گزارش بهروز کارودی رو میشنیدید. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com.